سلام
علیکم
خدا حافظ. سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله الطاهرين. چیزی داره فرق می‌کنه؟ فقط تقریر، کاری، تحقیقی. بنده اول تقریر میخوام بعد برم تو تحقیق، اما شما یعنی اینقدر شما هم ناامیدید که کسی تقریر نمی‌نویسه. نرسیدی. خیلی خوب. آیا آره شما هم که خیلی خوب. آیا من نجات آیت هست و شما هم چیزی تحقیقی کاری بالاخره؟ آیا مطهری توی شهر مقصود بحث آره شهر مقصود بیشتر تو این تقریرات فلسفی هم که از حضرت امام چاپ شده، این بحث قضایای حقیقی خارجی ذهنی مفصل امام مبانیشون در مقایسه با حرفای ناینی هست. سوال خوبیه. آره. توی اگر هم آدرس توی بحث تعبدی و توسلی، شاید در سیر کامل جلسه مثلا 350 یا 500 این طرف ها باشه شاید. جارم؟ نه. آره. اونجا هم توی سیر کامل هم می‌خواستن. البته نه این سوالی که عرض کردم. مقدمات این سوال. خود این سوال از بوتی عطاری معلوم نیست در بیاد. از این کتاب های متعاره. مگر با بعض از عبارات حضرت امام. خلاص. یعنی اصلا اون تقسیم مال قضایای خبریه بوده نه انشائیه. انشائیه اصلا تصدیق نیستن تصور علاز منطقی. اینا میشن مقدماتش. من عرض نکردم خواستم فاکتور بگیرم حیث منطقیش رو. فعلا سیر داستان و اصولیش رو عرض کنم فقط. خب پس بالا بخونیم بریم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اگه تمروز
رو نوشتید تحقیقش رو میگم. حالا آدرس چه دادم؟ حالا برید آدرس ها رو ببینید.
یکم بیشتر
همین مقدار. یعنی من بگم یا تحقیقش رو من بگم یا آدرس دادم که تحقیق بکنید.
سوالات شما اصلا مطرح بفرمایید. چیکار کنیم الان ما باید؟
ببینید شما اگر بخواید این مطلب رو درست رسیدگی کنید، این مسئله اول باید حیث اصولیش درست مشخص بشه، اون حیث بازگشتش به ظواهر که شروع تحقیق این مسئله از جنبندی هایی که شما باید تو عام خاص و مطلق مقید داشته باشید و بعد ثمرش رو، ثمره این جنبندی عام خاص و مطلق مقید کجا آشکار میشه؟ توی تعارض غیر مستقر. اونجا میتونید لم ماجرا رو پیدا بکنید، سر نخش رو. البته تا اینا نباشن اون مشخص نمیشه. یعنی این دو سه تا باب کنار هم قرار میگیرن. حیث ظهور، حیث اجزاء قضیه شرعیه رو با استفاده از مطالبی که در بحث مفاهیم و در تقسیمات واجب و در مقدمه واجب، بحث شرط شرعی و شرط متأخر و مقدمات مثبته. اینم این دو تا رو که گذاشتید رو هم چیزی که از توش تولید میشه شناخت خطاب شرعی، ظاهر خطاب شرعی با اجزایش و وجه حجیتشه. درست شد؟ این میشه قدم اول. بعد قدم دوم چه ادامه این بخش دوم قدم اول شماست در واقع که گفتم باید اجزا درست مشخص بشن جان؟
یعنی یه دو رسول رو مثلا
دیگه اینطوریه دیگه همش رو دارم عرض میکنم با قطع و زن اصول فقهتونه خیلی وقت میبره برای کسی که هیچ طالب بخواد بره با کتاب کفایی و حاشیه کفایی های اسپانی کار کنه بله اما با کسی که اصول فقه خونده یه نگاه به عبارت ها بکنه مطالبی که خونده قبلا فقط الان داره تفسیر موضوعی میگرده دنبال چند تا مطلب یعنی تحقیق میدانیه رو عبارت هایی که قبلا خوندیم در سای گذشته مونه نه انشاءالله که خب پس بذارید تشت بخته بالاخره بعد اگر شما اون بخش دومی که الان عرض کردن که شناخت اجزاء این خطاب بود با استفاده از مباحثی مثل بحث تعبدی و توسلی این بحث اجزاء خطاب ارتقا پیدا میکنه به بحث اجزاء حکم شرعی در واقع سواء حصل الحكم من قضیه حملیه و من قضیه شرعیه من خطاب ظاهری او من الاجماع او العقل او سنت او هرچی میره سراغ قضایای احکام شرعیه احکام که شد دیگه الزامت کاری به خطاب های آذریان که کجا این مطلب گفتم تعبدی و توسلی خب بریم سراغ بخش آخر جان نگفتیم تعارض هست گفتیم که اون سوال اساسی باید جواب داده بشه تعارض موقعیه که شیخ ای طرف قضیه رو حقیقی ببینه ای طرف خارجیه ببینه من اسم خارجیه نیوردم گفتم که شیخ قضیه رو حقیقیه دیده چون لا مدخل لاشخاصه هم تو قضیه خارجیه اشخاص زمان و احد ازمنه مدخلیت دارن که المنطق آدرس داده شیخ مدخلیت رو بالمره نفی میکنه میشه قضیه حقیقیه مقدر و محققه غایت الان اون احتمال مدخلیت بعض اوصاف عرض کردم این ناظر به روایات قضایای شخصیت که ماها بعدا اینا رو اگه بخوایم به این اصول نگاهیم چرا میگم عام خاص مطلق مقید های فرضی پوریا بعد اونجا مثلا ما یه چیزایی داریم به نام قدر متیقن در مقام تخاطب که مانع از انعقاد اطلاق میشه خب ماهیت قدر متیقن در مقام تخاطب آیا فروش نیست شما ای باغبان ها پس اونجا قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چه های آذریان؟ یعنی یه چیزی که بین امام و راوی مفروق العام بوده این میشه مدخلیت خصوصیات افراد ذهن او فرد با ذهن امام هماهنگ بوده امام اسم نیاورده یعنی لولا این راوی این بود اینطور نمیشد دیگه اینا میشه مدخلیت ها جان یکی شعر من مثال زدم خیلی زیادن قدر متیقن ها انواع دارن اقسام دارن شتان قابل ضابطه بندی نیستن مشهورش اینه اینا میشه التفات امام به راوی یعنی سیرورت القضیه الحقیقیه قضیه شخصیه چون قضیه حقیقیه رو که من دیگه ذهن او برام مهم نیست با او حرف نمیزنم خواستی که بین من و خواست منحصره اون فرد باعث شد امام اینطوری حرف بزنه به طوری که لو تبدل الفرد و الی فرد آخر یعنی اگر مثلا الان راوی این روایت زراره نبود ها راوی این روایت مثلا چیز بود اون یحیی بن عطار معروف امام معلوم نبود اینطوری که با زراره حرف زده حرف بزنه خب میشه مدخلیت افراد باز مدخلیت افراد رو میشه قولی نبینید. یعنی این که الان این فرد دارای خصوصیات تکوینیه که امام علم غیب بهش داره، بعد متوجه او یه تکلیفی کرده که گفت لا تحمل علینا اسرن که ما حملت او حرفا. نه، درست اول تصویر کنید این مدخلیت ها رو که اینا گفتنه. اینا فقها ظاهر رو دارن میبینن، متن روایات ما این چنینه الا ماشاءالله. ما تو اصول وقتی حرف میزنیم بعد قرینه بعدیش جمیع امثله شرعیه که ما تو اصول ازشون استفاده میکنیم. خیلی هاشون علا نحو خطابات شخصی یا خطابات به جمع خواستن، به طوری که اگه بخواد اینا خطابات رو ما بدون مدخلیت افراد علا نحو قضای حقیقه تصور کنیم، معنی نیست دیگه اینا مثال برای خیلی از این ابواب اصولی بشن که داریم بحث میکنیم تو مباحث الفاظ. پس یه گریزگاهیه که باید مشخصش کنیم. ما شیخ مبناشو گفته و این مطلب رو به ظاهر مضر به مبنا نمیدونه، و این مطلبی که مضر به مبنا نیست تونسته برای ما رکن شکمون رو هم بسازه. این هم به مقداری نیست که موجب تبدل موضوع بشود عرفن. این میشه جنبندی قشنگ حرف شیخ. حالا اما این حرف مبناییه دیگه، باید ما مبانیشو تحقیق کنیم تا بتونیم نظر دیگه ای اگه حد رو بشناسیم. در واقع شیخ میگه که آقا بسم الله الرحمن، خطاب قضیه حقیقیه، این مبنای منه. احتمال مدخلیت خصوصیات افراد هست، من اینو نافی نیستم بخاطر اینکه ظاهر روایته، انکارش مکابره وجدانیه. خیلی از حرفای اصولی ما سر همین سواره. تو مباحث الفاظ شما تو مثال بزنم بازم با مفهوم وصل میده، از باب مفاهیم دست بگم. تو باب مفهوم وصف چجوری شما حرف میزنید؟ قضاوتاتون چجوریه؟ میگید ممکنه، میگید که ممکن، میگید که وصف مفهوم نداره. چرا؟ ها، بنامون بر اینه که وصفی مفهوم داره که وصف دارای مفهوم باشه. اما قایت الامر و اوصاف عند عدم دلیل یحمل الوصف علی کونهی احترازیان دون ذات مفهوم. وقتی اینطوری شد احترازی نهایتاً ثبوت اند ثبوت رو میده، نه انتفاع اند انتفاع. بعد گفتن پس اون روایت لیل واجده یحل ارزه و فلان که روایت پیغمبر اکرمه در باب دین، فا اونو چکار میکنید؟ بعد گفتن که ما قرینه خاصه داریم سر راوی. استفاده الوجوب من اساليب اخرى. حالا بخوام مثال براتون بگم، 30 تا 40 تا مثال تو مباحث الفاظ من براتون همین الان میذارم بلوجدان، همینطور حاضری. بقیه‌اش هم بریم بگردیم. پس یه جای زیادی هم داریم که مدخلیتی هست. نحو مدخلیتی، نحو دخالت یعنی چی؟ دوباره بگو. یعنی علاوه چن تبدل الشخص الى شخص آخر، لتغير الحكم، لتغير الخطاب، لتغير بيان الحكم. اینا یه نحوه اثرایی داشتن. بالاخره شیخ میگه این پس من خطاب رو قضیه، من ملاک حکم رو، حکم شرعی رو کار ندارم. اینجا که میگم خب دیگه اسم خطاب نمیارم، دارم نهایت رو میگم. حکم حصل من ای طریق و من ای ناحیت. حکم قضیه حقیقی است، یک. احتمال مدخلیت میدم، دو. احتمال مدخلیت هم مضر به حقیقی بودن نیست که رو بگیم. چرا که من اینو چجوری تعریف کردم دیروز؟ گفتم اون دعوای بین قضیه و خارجیه و حقیقیه بعد از فراغ از اینکه قضیه شخصیه راوی مدخلیت نداره. شیخ میگه که خب نحوه مدخل لذا مفروغ گرفتیم که شخصیه نیست، مدخلیت علا نحوه قضیه شخصیه نداریم. حالا تو روایات اینه داریم، یعنی این که همه اشکالی به جمعی علمبانی، یعنی هم اینایی که خارجیه میبینن، هم شیخ میگه که من حقیقیه میبینم، مدخلیت هم احتمالشو میدم، احتمالش یا وقوعش مضر به ملاک من نیست و رکن شک منم میسازه، استصحاب منم پا میگیره. این مقدار مدخلیت هم، این مقدار تغییر هم عرفاً مضر به تغییر موضوع جان. که چی؟ که به من اونم جواب دیروز گفتم. چه عرض کردم دیروز؟ دیروز نبودی؟ نوارا گوش ندادی؟ و بحث هم نکردی؟ ای بازی باز این تیکه رو عرض کردم دیروز. آقای اسد پور، آقای عمل، آقای فرزی پوریان بگه.
اگر
بگیم پیش فلسفی اینجا تصویر
نداره، همون
پیش
اصطلاحاً
لازم میشه. حتی متعارض همه میگن. بله حقیقی فلاسفه را ارائه نداد. اما اگه حقیقی فلسفه قابل تفسیر نباشه اینجا. برای این ماجرا اگه میخواید تحقیق کنید بازم باید برید مسئله بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله تعلق احکام به عنوان یا معنون یا به فرد و عنوان رو تحقیق کنید. یه بحثی تو مقدمه شما تو مقدمات اجتماع رای خوندید سر تعلق احکام به عناوین یا معنون، یه بحثی هم هست که پای علاوه بر اون مقدمه اجتماع رای که تعلق احکام به عناوین یا معنونات علاوه بر اون تو که پای بحث دیگه هم داریم جدا تو بحث عوام توی مقدمه قبل از مسئله زد به نظرم قبل زد باشه همون حول هوشه. آره توی ایزاح جلد دو ایزاح میشه اینطوری آدرستون بدن گم بشید. خواهد اونم رسیدگی کنیم تا بعد بتونید دفعه جواب این سوال بدید که اصلا حقیقیه ای فلاسفه قابل تصویر از یا نیست. اگه بود مناقشه حقیقیه، اگه نبود مناقشه نست. سمت اون که چیزی فایده نداره برام.
فقط اینجوری
یعنی میخوایم جمع کنیم به ثمره نداره. یعنی نقض ما کجا بود؟ دوباره الان شما دارید منطقی میبینید ماجرا رو اساس بود. اشکالی که بنده کردم بعد از فراغ از نزاع منطقی اشکال کلامی بود. او اشکال رو باید جواب بدید. او اشکال به قضیه حقیقی منحصر به فردم وارده. اشکال سر ماهیت قضیه حقیقی خونید. من کاری ندارم ماهیت قضیه حقیقی چی، عاشق تشبوش کنیستم. میخوام مشکل کلامی حل بشه. حالا با هر قضیه که حل میشه. اصلا با قضیه حل نمیشه، با تصور حل میشه بشه. من کاری ندارم با چی حل میشه. اونو من میخوام برام حل کنید.
وقتی مولای قید به موضوع خود پخش کرده، حالا این قید فقط در خارج
یک مثال داشته. نه مولای من داره با این آقا حرف میزنه، شما میگی که مولای قضیه حقیقیه جعل کرده ها، اما منحصر به فرد اونجا یه قضیه حقیقی است منحصر به فرد اونجا تشریع چی میشه؟ باید های کلی که میخوان جاویدان باشن چی میشه؟
اما لن اون قیده اگه دست بیاد کلی میشه
که اگه دست بیاد خب اگه شما کجا بیاری؟ والا از قدیم کاش دست از نشه مخصوصا در اینجا. ما چند تا مگه چند تا حکم شرعی داره که ملاکات شروع بلدی؟ صحبت کردی؟ اشکال اصلا در حیث اینطوری نداره. حیث کلامی شما باید رسیدگی کنی. محصل اون حیث ما قضیه حقیقیه است. حقیقیه‌ای که دیگه عام بشه و بتونه همه افراد رو بگیره.
فقط
او روایت خطاب بعد ممکن خطاب شخصی باشه با خود همون جمع خواست چرا؟ شما استدلال رو وقتی دارید میشینید دارید قیاس چینی میکنید باید صغرا کبرای استدلالتون رو مبین کنید بعد وارد استدلال بشید. شما این نهار رو سیر زنجیروار استدلال های فکریتون رو نباید به هم بزنید. چرا؟ شیخ قشنگ توی موضوع تو بحث حجت خبرات تو بحث موضوع اینو بهمون نشون داد چه دعوای ما یه بحثی داریم بحثای کلامی ان اونا مبدا تصدیقی مباحث اصولی رو می‌سازن. اگه اونا رو برداریم کل اینا میشن چپ روی آب، هیچ کدومشون نه بیان نه مبین قابل حکم نیستن. همه این مباحثی که داریم تو اصول می‌گیم اینا اگر شما تو اصل خطابات شرعی خدشه ایجاد کردین این چنین کل خطابه دیگه قابلیت تمسک نداره.
شما به کلام وقتی درست کرد که عمومیت و شمولیت هر وقت خاتمیت داره هر که هست تو شخصیت میتونیم بحث مطرح کنیم که همون چیزی که شما دیروز گفتید که این جواب آبکیه ولی واقعا ما فکر آبکی نیست. که بیایم تمام خصوصیت کنیم که تمام افراد چون این شخص
نه اینو نگفتم آبکیه گفتم این که من بخوام اگه دعوا فرار کنم بگم اجماع داریم سر اشتراک اینو گفتم گفتم این فرار از محل نزاع اینو عرض کرد
خصوصیت شخص
ها
این ما
بیان توی
بحث شخصی
نواز
کنیم مشکل
رو حل نمیشه خصوصیت شخص
رو
الان
همینو
آقای
اسدپور داشت
میگفت
نه بگیم که بله همین
جواب دادم فایده نداره برای من مگر من ملاک خوب بتونم کشف کنم که بعد بتونم تعمیمش بدم خب مفهوم ندارن فعلا من تو اصول گفتم یه قیود مفهوم ندارن کتاب اوغلاییه این یه پارادوکسی ها یه طرف مبانیمون یه چیزایی اقتضا میکنه از اون طرف خطابات با اوغلا ریشش به اینجا برمیگرده آقا ریشه کل این دعواها حفارش بکنیم به اینجا برمیگرده این کبرای اصلی ماجراه این که دارم عرض میکنم ها یعنی اگه کسی به اینجا نرسه تو هر چقدر بگرده سرنخ پیدا نمیکنه کلاف پیچیده سوهان سرنخ هم این سرنخ با اینجا شروع بشه شما اگه طرف اون مباحث برهانی استدلالیتون چوری میخواد با خطابات خطابات با این طرف خطاباتتون ملقات به عرفن و قوانین عرفی در خطابات جاریه اینا رو باید با هم بتونیم جمع کنیم.
اوغلا وقتی با یه آدم عادی صحبت کنه هر چی ازش میشنون بعد شخصی فرض کنه. ولی یه کسی که میاد از یه اوغلا اینطوری هستن.
خب ائمه چجوری حرف زدن؟ صلوات الله سلام علیه و آله اجمعین.
مجبورم میگم مثلا یا فلانی این و اینو انجام بده. خب
فنا ان ما عاشرن یؤمن ان نكلم الناس على قدر عقوله. یعنی آقا که مقابله رو باشه تو حرف میزنم او آقا که مقابله میتونه یه باش حرف میزنه
آقا این دوباره
و انکاره هم مقابله تو
نه آقا بحث بین احکام آقا ببخشید در بحث عقاید و احکام تو فرق بزنید
خب بله
بعد فرق بزنید که اون انا که
کی گفته اون مال عقایده
روایاتی که هستن مثلا بحث اومدن قابلیتی که آیه جهان میتونه در این
میدونن اینه که من آوردم مساق او روایت گذاشتم او یه روایت عمر نو انو کلم الناس اینم یه روایته بعد ما اومدیم گفتیم این روایت مساق اونه باشه این مساق اونه سرفق هم داری مگه همه فقهای ما زرار و محمد ابن مسلم بودن صفوان بن یحیی بودن نه امام با هیچ کدومشون مثل عمر بن حنظله صحبت نکرده
مباحث فکری
مگه ببخشید آید بود از یه قلتوگره بحث فکری سنگینه یه جاهای دعوا بر دعوا میخواد یه جاهای قوانین قواعد فقهیه جل کردن که هر کسی 20 سال کار میخواد تا درش بیاد
قواعد فقهیه شد
یه حرفه بحث احکام
دیگه
هم خب قواعد فقهیه چی هست؟ قواعد کلی هست حالا ایها من برنی کمم جلو بذارید از کتابم بریم
خطاب شخصی ملازم با این که نتیجه که خب شخصی باشه
خب خطاب شخصی قضیه شخصیه دیگه
مثلا یه نفر مخاطب امام باشه همون زراره که میگی مثلا یه حکم کلی بهش بده یا یه
خب خطاب شخصی نیست
همون ملاک خطاب شخصی چیه؟
خطاب اونه میدونم من فعلا همین گفتم قضیه شخصی یا خطاب شخصی خب بسم الله الرحمن الرحیم وجه منع بعدی خوبه؟ راضی شدی؟ خب اینا رو باید کار میکردیم من ها جاها یه سوره یه سوژه ای طوری رو گیر اون میومد یه دکمه ای میرفتیم یه کت و سه تا کت ازش میدوختیم باید برید میشینید یه کار بکنیم خب من ها مشتهر من ان هاذ الشریعه ناصفه لسیرها من الشرایع فلا یجوز الخوف بالبقاء این مطلب برمیگرده دوباره به همون مبدع تصدیقی که اول عرائضمون خدمت دوستان عرضه داشتیم گفتیم که نسخ شریعت انحاء تصدیقی داره ممکنه کسی بگه که به اول مسئلته به اول یوم که این شریعت ظاهر شد ناسخ کل شریعت سابقه که ما اثبات کردیم اینطوری نیست ما فرضمون بر اینه که احکام علی تدریج میاد و علی تدریج منتفی میکنن احکام سابقه رو شیخ از این شروع میکنه همین جواب رو دادن به یه آقایون که اگر کسی بخواد فرض کنه که هر با اومدن این شریعت تمام احکام الهی شریعت سابق نابود میشه که اینو ما قبول نداریم قبول نداریم که عرض کردم، قبول نداریم که شیخ وارد نمیشه. چرا؟ چراش حیث کلامی یا ماجرایی که عرض کردم. بازم متاسفانه اینجا بعض از شورا رفتن سر این سر استشهاد به ظواهر سری ادله، مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب، معلوم میشه که ایصوم اونجا هم بوده، درست شد؟ این نحو استدلال آقای بر این مطلب ناقص و ناتمامه. این نحو استدلال ناقص و ناتمام. چرا؟ چون دعوا سر موجبه کلیه احکامه، نه اثبات طبیعی وجود وجود فرد واحد. اینکه من یه حکمی دارم در این شریعت که در شریعت سابق هم بوده، غایت الامر چی رو به من میده؟ ببینید، برگرد سراغ دلیل قبلی. صاحب فصول چی گفت؟ صاحب فصول گفت من چون احتمال مدخلیت افراد رو میدم در حکم، حتی اگر حکم قبلی در شریعت بعدی جعل بشه، به جعل نبی اون شریعت داره جعل میشه، لذا مثل حکم قبل، نه نفس حکم قبلی. ظاهر آیه هم معیر صاحب فصوله، چون گفته کتب علیکم الصیام، پس جعل شد، مینه کتب از عدات و وجوبه، پس کما کتب علی الذین، پس مثل اونه، نه خود اون. یعنی واقعا یالالعجب یا نگاه کردم یه سری زیادی از این آقایون دیگه بقیهشون حال نداشتم، یعنی اذیت شدن، گفتم دیگه ولش کن. اینطوری تمسکن، گفتن که آقا شیخ که گفته که این تیکه که ما اگر شریعت سابق بیاد به اومدنش همه شریعت لاحق بیاد همه شریعت سابق را بود میکنه، این ممنوعه. شیخ گفته ممنوعه. بعد اینا گفتن چرا؟ به خاطری که ما در شریعت اون یا مثلا روایاتی که گفته مسئله خمر و چی و چی اینا از شریعت اول حرام بودنه، از شریعت اول حرام بودن، نافیه این نیست، نافیه این نیست که فی کل شریعت اون نبی اون شریعت جعلی داشته باشه. بعد میشه حرف صاحب فصول که هر حکم ولو اگر حکم بعدم شریعت لاحق بیاد مثل حکم اوله، نه نفس حکمه، وقتی هم مثل شد یه قابل استثاب نیست. بعدش هم اینه میشه یه حکم تازه. ما دعوامون سر چیه؟ دعوامون سر اینه که یه مجموعه احکامی در شریعت سابق داشتیم، اون مجموعه احکام آقای مددی از یکی آقا بی اینجا، یه احکامی در شریعت سابق داشتیم که اون احکام تا آتا مجیع حکمی نافی آن حکم در شریعت لاحق هنوز باقی هست. این رو شما باید اثبات کنید، یه از توی آیه یا یک حکم در نمید. این مطلب بازگشت به اون حیث کلامی داره. به نظرم یا ظاهر عبارت شیخ هم همینه، ممنوعونش به خاطر اینکه برمیگرده به یه اصل موضوعی خارج از که علم اصول، دیگه شیخ وارد اون اصل نشده. به نظرم میاد مهمترین دلیل برای که شیخ وارد اون مطلب دیگه نشده همینه که خارج از علم اصوله. ببینید شیخ میگه وفیه انه ان اريد نسخ كل حكم الهي من احکام شریعت السابقه، اگه ایشون اراده کرده که با آمدن یک حکمی در این شریعت همه اون احکام شریعت سابق نسخ میشن، فهو ممنوع. این غلطه، و اگه غلط بودنش هم همون ملاک استدلالی خدا در فوق علم اصول اثبات میکنی، نه اون چیزایی که در تحت علم اصول در احکام فرعیه داری، چون احکام فرعی جواب اینو نمیده. احکام فرعی لو سبد میشن مثلشون، نمیشن نفسشون. شیخ میگه پس بچه معقول چیه؟ اینو بگید آقا برگرد جان بداية المعارف الالهية في عقائد الامامية جلد یک، جلد دو که نبوت عامه گفته، نه تو جلد یک گفته. خب پس شیخ میفرمایه که اون چیزی که میشه معقول تصورش کنیم چیه؟ این که بگیم که هر حکمی که از شریعت لاحق میاد، اگر ما این حکم رو دیدیم حکمی در واقع جایی در شریعت سابق بود الان حکم لاحق اومد، اون حکم رو ما منسوخ میدانیم و این حکم جدید رو ناسخ حکم قبلی میدونیم. شیخ میگه حالا که اینطوری شد، اگر شک کنیم که نسخ اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، به استصحاب عدم نسخ همون حکم رو میاریم ادامهش میدیم. ای تا اینجا مفهوم شد آقا؟ ای تازه صورت مسئله که از اول بحث حالا ارائه کردیم. حالا کل این در واقع وقت این نقطه آخرش فقط جدیده. جناب آقای شیخ از اینجا وارد یه انقلت و قلتی میشن. باز آقای فرزی‌پوریان انقلت و قلت ظاهرشه ببینیم تا بعد آدرساشه بدم از در رسائل کتاب البراءه. هی خواستید برید ببینید بازم. یه انقلتی به شیخ میشه. خلاصه انقلت اینه که ما علم اجمالی داریم به وقوع نسخ احکام شریعت سابق در شریعت لاحق. علم داریم به وقوع نسخ، یعنی نفی اون احکام شریعت سابق و اثبات حکم جدید فی شریعت لاحقه. ما اینو علم داریم اما مصادیقشو بلد نیستیم. اما میدونیم در مجموع این احکامی که دم دست ما هست عده زیادی حکم داریم که اینا ناسخ احکامی بودن که در شریعت سابق بودن و اونا منسوخ شدن. درست شد؟ خب حالا آقای شیخ میگه که اون عده احکامی که از شریعت سابق منسوخ شدن و ناسخی تو شریعت ما دارن اونایشون که علم تفصیلی داریم بهشون قلیلن. مستشکل داره انقلت میکنه، میگه این مقدار قلیله. پس هنوز علم اجمالی چرا میگه قلیلن و میاره؟ اصول شما خوندید. چون اگر آفرین، اگر به مقدار زیادی رو ما علم داشته باشیم موجب انحلال میشه. به یه مقدار معتنابه اگر برسه که علم اجمالی از بین بره موجب انحلال میشه. اما مثال بزنید تو اصول، میگفتید آقا ما میدونیم که یه قصابی تو از بین ای 10-15 تا قصاب داره گوشت حرام میفروشه، بعد ما علم پیدا میکنیم که این یه دونه نیست توشون، خروج یک قصاب از بین ای 10-15 تا اگر ما تنجز تکلیف رو تونستیم تو ای 10-15 تا درست کنیم، خروج یکی ممکنه باعث انحلال علم اجمالی ما نشه، ممکنه بشه، باید بحث کنیم ما تو کتاب البراءه. یا آقا میگه که حالا من علم اون معلوم تفصیلا مقدارشون خیلی کمه، لذا هنوز علم اجمالی باقیه که در ما بقیه باقی مانده منسوخهایی وجود داره که نسخ شدن در شریعت لاحق. حالا که اینطوری شد بعد ثمرش چه اتفاقی میفته؟ احکامی که شما دارید چون در دائره علم اجمالی میشن اطراف علم اجمالی شما، مثل اناها که میشدن اطراف علم اجمالی شما، احکام باقی مانده رو هر کدوم دست بذاری میگی میدونی این حکم نسخ شده؟ میگی نه نمیدونم مشکوکه. این حکم میدونی نسخ شده؟ نه نمیدونم مشکوکه. اینو میدونی نسخ شده؟ نه نمیدونم مشکوکه. اما اگه طرفم میدونم در بین اینها عده ای احکام منسوخه میشه تقریر علم اجمالی تو. اینا رو دست بذار میدونی نجسه؟ نه نمیدونم. این چی؟ نه این نه. اما میدونم یه نجاستی بین هست. حالا مبنای شما در علم اجمالی چی بود؟ در علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی هیچ اصلی جاری نمیشه. پس نمیشه روی مشکوک دست گذاشت و استصحاب کرد عدم نسخش رو. چرا؟ به علت علم اجمالی حاکم به وقوع نسخ در احکام موجوده ما و عیدین. درست شد آقایی؟ استصحاب ملاکش علم اجمالیه. حالا اصلی که جاریه چیه؟ استصحابه، استصحاب عدم نسخه. یه جایی تو اطراف علم اجمالی اساس الاباحه جاریه. الان اینجا اصل مورد احتیاج و مورد ابتلا استصحابی به نام استصحاب عدم نسخ، عدم نسخ هذا الحكم. درست شد؟ شیخ میگه هیچ اصلی جاری نیست در اطراف، مستشکل میگم میگه اطراف علم اجمالی کدوم استصحاب کدوم اصل؟ جناب آقای شیخ جواب میده. دوستان حالا جواب دقت کنید، جواب دو جور میشه داده بشه. یه بار یه کسی ممکنه بهش بگه که جناب آقای مستشکل همون مقداری که شما علم یقینی داری به علم تفصیلی داری به نسخ، همون مقدار اگر انحلال حقیقی علم اجمالی تو نده اما انحلال حکمی میده. ممکنه کسی اینطوری جواب بده پس تو مابقی دیگه استصحاب میتونه جاری بشه چون مابقی دیگه اطراف علم اجمالی، علم اجمالی منحل شد. میگم ممکنه کسی اینطوری بگه، فعلا بذار تا آخر بریم نمیدونم. اصل فعلا اصل موضوع داریم و جای دیگه اصول میاریم، خواستیم تحقیقش کنیم بعد آدرس ها رو میدیم، اول لوی بریم جلو تا آخر. خب ممکنه کسی اینطوری بگه، شیخ اینطوری جواب نمیده. کلمه ای انحلال حکمی خودشو بلد نیستی؟ ای بابا ایلا بگو آقای اسماعیلی به رفیقت ببین فرق انحلال حقیقی انحلال حکمی چیه؟ بابا علمجست و قبلا آدرس داریم تو. قبلا آدرس چند بار دادیم به الموجز
مثل خروج از محل اختلاف
این هلال حقیقی واقعا قطع اجمالی شما منحل می شد، واقعا در سوق نفس شما تبدیل شد به یه علم تفسیر به یه شک بدوی. این هلال حکمی اینطوری نبود که علم اجمالی من واقعا منحل می شد، اما چون بعض اطراف از محل ابتلا خارج می شد به همین خروج، ولو که هنوز علم اجمالی تو سوق نفس تو منحل نشده باشه، به خروج بعض اطراف از محل ابتلا حکم شما از سند جز می افتاد. لذا در حکم انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی می شد. چجور تو شک بدوی وقتی باشه شک بدوی حکم منجز نیست، بعض اطراف که خارج شدن مناک حکم یعنی عدم سند جز میاد وسط کار، تکلیف از سند جز می افتاد. وقتی افتاد تو بقیه با معامله شک بدوی می شه باشه. نمیدونم تو براعت ما بحث کردیم. حالا دارم چه عرض میکنم؟ جناب آقای شیخ به ایشون نگو یه بار یه جور یه فرض اینه که شیخ بهش بگه همون مقداری که از محل ابتلاء تو خارجه، یعنی همون مقداری که علم یقینی داری نسخ درشون اتفاق افتاده، همونا مانع تنجز تکلیف به علم اجمالی توه. حالا به انحلال حقیقی و بالاخره مانعه، همون مقدار که خارج از محل ابتلاء کافیه برای جریان از تو ما بقیه افراد. مثل انائل که وقتی انا ریخ یا یه انا خوردی اسیان کردی تو انا دون که شک بدوی برای اجاری کن. بحث علم اجمالی شیخ اینطوری جواب نمیده، ایتیکه رو جواب نمیده. شیخ میاد تو همون باقی ماند، یعنی علا تسلیم این که این مقدار خروج باعث انحلال نیست و هنوز علم اجمالی منجز تکلیف هست و در اطراف علم اجمالی آقای امیر اگه با اون باشه برای اصل جاری نمیشه که اینا رو گفت مستشکل، شیخ تا اینجا رو باش میاد میگه نه اما بیست یه اشتباهی کردی. تو خود اون ما بقی به خاطر وجود یه ملاک دیگه ما تفصیل قائل میشیم، اون تفصیل انحلال ایجاد میکنه برای ما. ملاک چیه برای تفصیل؟ شیخ میگه که تو همون مابقیه باقی مانده، تو همون مابقیه باقی مانده که احتمال که میدونی یه منسوخاتی هم درشون هست، دوباره خودشون دو دستن. بعضی‌ها رو تو میدونی واجب العمله. حالا چرا واجب العمله؟ به خاطر اینکه اینها ناسخ احکامی هم که بودن و رفتن، یا به خاطر اینکه اصلا حکمی در شریعت سابق اصلا در مورد اینا وجود نداشته، یا نه حکمی بوده مثل او حکم در شریعت ما جعل شده، کار نمیدونه، اما میدونی که واجب العمله. پس دوباره تو همون باقی مانده بعضیا متیقنن که باید بهشون عمل بکنیم، اونا اصلا نیازی به استصحاب عدم نسخ درشون نداریم. درسته که نتیجه استصحاب عدم نسخ میشه همین عمل، یعنی استصحاب عدم نسخ در مورد هر حکمی که جاری شد نتیجش اینه که حکم هنوز فعلیت داره، هنوز تنجز داره، تو برو عمل کن. شیخ میگه این که من میخوام به اینا عمل کنم احراز کردم عمل باید بهشون بکنم، دیگه نیازی به استصحاب عدم نسخ در اینا وجود نداره. خب حالا که اینطور شد پس اینا از محل ابتلا خارج میشن، حالا که اینا از محل ابتلا خارج شدن تو همون مقدار باقی مانده تفصیل من دادم، بعضیا واجب العملن بدون احتیاج به استصحاب عدم نسخ، تفصیل حاصله دیگه، استصحاب بذارش کنار، ما باقی مانده استصحاب عدم نسخ برشون دیگه سلیم المعارضه. چرا؟ ملاکش الان گفتم، چون خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا باعث جریان اصل در ما بقی اطراف میشه. بخونیم آقا فعن قلتا نه گفتم تو اون قسمت اشکال بذار رو عبارت الان دوباره پیادش میکنم، همین حرفا رو دوباره رو عبارت پیاده میکنم جانم عزیز.
اصلا ما هنوز علم اجمالی داریم که بیرون میره،
ببین
چیزی که باعث انحلال
میشه
باید علم تفصیلی باشه.
من نه ببین دقیقه، الان شما از کجا آوردی باید علم تفصیلی باشه؟ شما که انحلال نمیدونستی، من توضیح دادم تازه.
انحلال
باید تحقیقش کنیم، ملاکشو در بیاریم. فعلا شیخ داره لوبی حرف میزنه، الان آدرسشو میدم برگردیم بریم بیاریمش، بیاریمش بحث کنیم. فان قلت انا نعلم قطعا بنسخ كثير من الاحکام السابقه، خب ما علم اجمالی قطعی داریم. این تعبیر قطعا نشم بدونید آقایون، شیخ داره اینجا با علم وجدانی کار میکنه. ممکنه ضابط علم وجدانی با علم تعبدی باعث ایجاد فرق بشه توی حرفایی که داریم میزنیم ها، اونم یه حیث دیگه است. بله اینو ول کنید، خود این مقدارش رو بریم. انا نعلم و قطعا ما میگیم نعلم و اجمالا، فعلا علم اجمال فعلا شیخ داره با علم تفسیری و علم اجمالی بدون فرق بین علم وجدانی و تعبدی و حیث و فعلا کاری نداریم تو عبارتشه. نعلم و قطعا به نسخ کثیر من الاحکام السابق، ما میدونیم خیلی هاشون نسخ شدن. خب ول معلوم تفصیلا از اون احکام قلیل فی الغایه، چرا قید زد که قلیل فی الغایه که موجب انحلال نشه؟ اگه کثیر موجب انحلال میشه، اگه قلیل شاید کسی بگه موجب انحلال، اما شیخ میخواد بگه حتی مورچه ای هم ازش نیست، اثری خیلی کمه، به ندرت کلمه معدومه، میگه خب این دیگه موجب انحلال نمیشه. خب یعنی شیخ نه مستشکل داره میگه، حالا که اینطوری شد فیعلم، یه علم چه علمیه؟ میگیم علم اجمالی. فیعلم و اجمالا به وجود المنسوخ فی غیر اون علم تفصیلی ما، در غیر اونایی که میدونیم نسخ شده هنوز علم اجمالی دارن. این الفاعل ترتیب به اتصالی هم مال همون قلیل فی الغایه ها، حالا که قلیل فی الغایه پس هنوز علم اجمالی دارن. این میشه حرف مستشکل. عرض کردم آقای شفیعی عزیز و بزرگوار، شیخ الان که میخواد ملاک انحلال رو استفاده کنه رو اون قسمت قلیل فی الغایه استفاده نمیکنه، چون ممکنه کسی بهش بگه همون قلیل فی الغایه تو باعث انحلاله، همون باعث انحلال، کسی اینطوری بهش بگه. شیخ میگه نه، اون فرض کنیم که اون باعث انحلال، جواب علل مبنا بهش ندیم که او آقا بگه این مقدارش باعث انحلال نیست، تو بگی این مقدارش باعث انحلاله، نه اونو دست نزنیم، بریم تو اون مابقی که ایشون علم اجماعی تقریر کرد تو اونجا انحلال براش درست کنیم که دیگه هیچی برای گفتن نداشته باشه. حالا ببینیم، قلتو لو سل مزالک، یعنی اگر فرض کنیم که این مقدار باعث انحلال نشد، فرض کنیم سقرای تحریر شما از محل نزا درسته، اما بذار ما تو مابقی باید حرف بزنیم. لو سل مزالک اما لم یقدح فی اجراء اصالت عدم النسخ فی المشکوکات، اون علم اجمالی در مابقی باعث مضر نیست به اجراء اصالت عدم نسخ در مشکوکات ما. آقایون دوباره حواسا رو بدید اینجا، تصویر کنید شیخ داره چی میگه. یه آقا میگه این مجموعه احکام منه، از این مجموعه احکام این مقدارشو میدونم منسوخن اما خیلی کمه، اینا رو بذار کنار. حالا از اینجا دستشو بیار اینجا، بگو از اینجا تا اینجا علم اجمالی دارم، حالا در خود اینها بعض موارد مشکوکن، من دست میذارم میگم آقا اینجا میدونم نسخ داری، میگی نه نمیدونی، حالا تو میخوای استصحاب عدم نسخ جاری کنی، ایشون میگه چون مشکوکاتت اطراف علم اجمالی هن استصحاب جاری، چون اصلا اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. خب شیخ میخواد بگه که تو همون مشکوکات من میتونم استصحاب کنم، تو همین ظرف، تو همین مقدار باقی مانده ظرف میتونم تو مشکوکات استصحاب جاری کنم. لم یقدفی اجرا هست، چرا؟ میگه لأن الاحکام المعلومة فی شرعنا بالأدلة واجبة العمل، چون ما یه سری احکام داریم تو همین مقدار باقی مانده ای که شما اطراف علم اجمالیته به یه ملاک دیگری تفسیر من دارن، یه عده این میدونم باید بهشون عمل کنم، حالا مثل حکم شریعت سابقا یا غیر اونن، اصلا حکم شریعت سابق معاضده اینا بوده یا نبوده، نسخ شده یا نشده، بالاخره من میدونم اینو باید برم انجامش بدم الان سواء ها چی؟ نه تو کل مجموعه بوده، ایشون علم اجمالیشو روی کلش داره تقریر میکنه، نه داره روی کل تقریر میکنه، شیخ میتونه باش حرف بزنه. بله بله خب اول نبوده، پس اول برای اجاریم که اول از جاری میشده تو اونا، یعنی علم اجمالی توهمی بوده. باشه شیخ مخامی رو بهش بگه اصلا همه حرف میشه حرفشه، شیخ میگه ملاک انحلال میگیره اینجا سواء کانت جان میدونیم الان میدونیم آقا نه به این حکم باید عمل کنی، چه این حکم حالا از شریعت سابق اومده باشه به استصحاب عدم نسخ، یعنی چه از شریعت که بعد اگه شک کنی بخوای با استصحاب عدم نسخ کار کنی، یا حکم جدیدی تو شریعت ما باشه یا معارض با حکم قبلی در شریعت قبلی بوده باشه، بالاخره من میدونم این عده رو باید عمل کنم. حالا سواء کانت نه تو تقریر تو محط علم اجمالی تقریری او آقاست، دارم نشستم علم اجمالی ندارم، سواء کانت من موارد نسخ، چه این که این علم این مواردی رو که من میدونم واجبۃ العمل از موارد نسخ باشن، از موارد نسخ اگه باشن بعد اند شکش بعد با استصحاب عدم نسخ کار کنم، اند القطعش که نه باقیه، میگه چه از موارد نسخ باشن که قطعی باید انجام بشن یا نه شیخ میگه حالا که این مقدار از محل نزاع خارج شد، فاصالت و عدم نسخه فیها غیر محتاج الیها. اصالت عدم نسخ ثمرش چی بود آقای ابیات؟ ثمرش این بود که عمل واجب کنن به اینا، به این احکام. ثمره اصالت عدم نسخ وجوب عمل. شیخ میگه این وجوب عمل اینجا حاصله، ولی نیازی هم به استصحاب نداریم. فاصالت عدم نسخ، استصحاب عدم نسخ در این احکامی که خودشون واجب العمل هستن غیر محتاج الیها، دیگه نیازی به این استصحاب نداره، به این اصالت نداریم. حالا که اینطوری شد، فیبقا اصالت و عدم نسخ، عبارت رو ببینید خواهش میکنه، فیبقا اصالت و عدم نسخ فی محل الحاجه، تو اون مقدار باقی مانده سلیمتا عن المعارض، دیگه معارض نداره. چرا؟ لما تقرر فی الشبهة المحصوره من ان الاصل فی بعض اطراف الشبهه، اصل در بعض اطراف شبهه، اذا لم یکن جاریان، اگر جاری نباشه، او لم یحتج الی، یا احتیاجی بهش نداشته باشیم، این دو طرف، این دو تا او، طرفین او برای خروج از محل ابتلاء هست. لم یکن جاریان چون خارج از محل ابتلاء هست، یا لم یحتج الی، باز معنای خروج از محل ابتلاء او میده. حالا که اینطوری شد، فلا زیره فی اجراء الاصل بعض الاخر، علم اجمالی شما حکار میفته، از تو بقیه جاریه. شیخ میگه ولی عجل ما ذکرنا، بخاطر همین توضیح ما هم بود که استمر بنا المسلمین فی اول البعثه علل استمرار علا ما کانو علی، بنا مسلمین بری بوده که استمرار داشته باشن بر همون چیزی که بوده، حتی یتلو علی الخلاف، تا اینکه حکم خلاف پیدا بکنن. دوستان یه نکته عبارتی عرض کنم خدمتون. پس حرف شیخ واضحه سر این که من انحلالی دارم، با انحلال هم کبرای انحلال وقتی اومد وسط کار باعث جریان اصل میشه تو مابقی، من تو مشکوکات مابقی میتونم اصل جاری کنم. یه لحظه یه لحظه بذار برم جلوتر، وقت ندارم ها، نمیخواید بگم تا کتاب ببندم. شیخ میگه اما گیری که وجود داره، این بحث خب یه بحث اصولیه، این بحث اصولیه، با عدم رسیدگی بشه. جناب آقای شیخ در ذیل عبارت دارد که ولی عجل ما ذکرنا بناء مسلمین اینطوری بوده. آیا بناء مسلمین لعجل این بحث اصولی در انحلال بوده؟ خویی که محل اختلاف مبناءن و بناءن، مبناءن و بناءن با شیخ درگیری وجود داره با این تقریری که شیخ کرده اینجا از علم اجمالی و انحلالش. خود مبنای اصولی رو دارم عرض میکنم آقای دورچه‌ای، خود مبنای اصولی بحث انحلال و علم اجمالی یه بحثیه که صد صفحه تو برائت ما بحث میکنیم در موردش. آیا این منشأ استمرار بناء مسلمین بوده؟ ما بناء مسلمین رو بر چی میخوایم بار کنیم؟ نه، یعنی این لعجل ما ذکرنا باید بخوره به این، من ما ذکرنا همینه که استصحاب عدم نسخ داریم به این مقدارش. از چی درش آوردیم ما؟ یعنی ببینید یه بار ما میگیم استصحاب عدم نسخ امر بدیهیه، لذا مسلمین برش استمرار داشتن، بعد اون موقع بناء مسلمین بناء متشرعه چون بناء عام بوده خودش کاشف از صحتشه، تمام میشه چون صدر اول. اگه با این کار کنیم که خودش دلیل مستقله، یک، بعد باید بداهت استصحاب عدم نسخ درست کنیم تا بتونیم با یه حرف بزنیم. دو، شما از توی ملاک بحث اصولی داری استصحاب عدم نسخ میکشی برون، یعنی میشه یه اصل نظری قابل استدلال، باید با استدلال اثباتش کنیم که میشه جاری باشه. وقتی شما با استدلال جاری کردی دیگه نمیتونی بگی ولی عجل ما ذکرنا بناء مسلمین اینطوری بوده. یه فکری بکنید سر این ما ذکرنا، ببینید این ما ذکرنا چی بود، به کجای عبارت سابق برمیگرده برای فرض مثلا.
حسابت عدم نفس
خیر محتاجه
شما جلسات